أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. در تقریر کلام مرحوم محقق عراقی بود که ایشون فرموده بود در مثل موارد علم به کذب مخبری در یکی از دو خبر حکم به تساقط نمی شود، بلکه حکم به حجیت هر دو می شود، جایی که دو خبری که علم به عدم صدور احدهما داریم محتمل مطابق للواقع به حسب مضمون باشه اولا، و دلالت اون دو خبری که علم به عدم صدور یکی از اون دو داریم نص در مضمون باشه، یعنی شرط حجیت خبرینی که علم به عدم صدور یکی از اون دو داریم با فرض علم به عدم صدور احدهما در این حال حجت بخواد باشه، چون احتمال میدیم مضمونش فلوح باشه ولو ناقل و راوی کذب مخبری داره. منظور ما از کذب مخبری اعم از خطا و اشتباهه، میدانیم دروغ گفته یا میدانیم اشتباه کرده، تعمد کذب نداشته ولیکن خطا کرده، ولی احتمال میدیم این مطابق با واقع باشه، خطاییست از ناحیه مخبر ولیکن مطابق با حکم واقعی و لوحی. ایشان فرمود در این فرد چنانچه دلالات اون دو خبری که علم به عدم صدور یکی از اون دو خبر داریم به نحو نصوصیت و قطعی باشه و نه به نحو ظهور، هر دو دلالت به نحو نصوصیت و قطعی اگر بود حکم به حجیت هر دو خبر میشه، نه به عنوان احتیاط بلکه به عنوان حکم واقعی و وظیفه واقعیه و اولی. همین مثالی رو که قبل گذشت منتها قاطی نشه با اون مثال تعارض، راوی میگه امام فرمود نماز جمعه واجبه، راوی دیگه میگه اشتباه میکنه اون آقا، امام فرمود نماز ظهر واجبه نه جمعه، چون هر دو شاهد یک قضیه بودن و یک قضیه رو دارن حکایت میکنن، فهم یک راوی از کلام امام وجوب جمعه بوده، فهم راوی دیگر از همان کلام عدم وجوب جمعه و وجوب ظهر بوده،
هم نفسن و احتمال
تطابق بله هر دو نفسن، منتها نفسن به این معنا که بله به ظهور نیست، منتها احتمال میدیم واقعا هم ظهر واجب باشه هم جمعه واجب باشه. این مثالی که تا حالا میزدیم بر این که وجوب ظهر و جمعه از باب تعارضه، چون دلیل ثالث بر نفی وجوب احدهما رو فرض می کردیم اینو می برد به باب تعارض، چون لا یجب فی الیوم و اللیل بیش از پنج نماز، ولی اونجایی که احتمال بدیم که وظیفه من شش نماز باشه، ولذا این مثال یه مقداری اگر به ذهنتون سنگین میاد شما بگید خب این همون فرض تعارض بود، مال این بود که علم به عدم وجوب احدهما داشتیم ولذا علم به کذب مضمونی احدهما داشتیم، نه علم به عدم صدور احده ما. تا حال این مثال برای تعارض، مثال برای تعارض بود، چون علم به کذب مضمونی داشتیم، علم به عدم مطابقت با واقع. ولی اگر شما فرض بکنید احتمال بدیم در واقع هم ظهر هم جمعه واجب باشه، ولو راوی یکی از این دو خبر حتما خطا کرده، چون اونی که امام فرمود یکی از این دو بود، ولیکن صدفتا اتفاقا ممکنه اونی هم که اشتباه کرده حرفش مطابق با واقع باشه، ولو خطا و اشتباه، اما خطا و اشتباه در حکایت مطلبی منافات با صحت اون مطلب در واقع نداره. من بیام بگم الان روزه، روز بودن رو من بر اساس ساعتم گفتم، بعد ساعتم رو میبینم بابا خواب بود، این ساعتم الان فرض کنید 8 متوجه میشم الان گفتید کی، الان میگم الان روزه چون ساعت 8 متوجه میشم 24 ساعت این ساعتم خوابیده، مدتی این ساعت خوابیده، احتمال میدم 24 ساعت خوابیده، احتمال میدم از دیشب 8 دیشب خوابیده، ولی متوجه شدم که خوابیده. پس اون اخبارم به این که الان روزه اشتباه بود، مبتنی بر یک مدرک اشتباهی بود، ولی اتفاقی شانسم بعد از 24 ساعت سر اون ساعتی که خوابیده، بعد از 24 ساعت ساعتم رو نگاه کردم، درسته دیگه، الان میگم روزه، مضمون این که الان روزه مطابق با واقعه. اما این در این فرض کذب خبری ولو نیست، اما کذب مخبری به معنای اشتباه و خطا هست. حالا چه فرقی داره؟ فرقش هم دیروز هم اشاره شده، امروز هم عرض خواهم کرد. این که امام این کلمه از دهان ایشون خارج شد دروغه، اما احتمال داره در لوح همین معنا ثبت باشه. اینم یکی از موارد چه فرق میکنه؟ اینم معناش اینه که در حقیقت اون مضمون احتمال مطابقت با واقع داره، اتفاقی راست شد، یعنی مضمون راست نگفته، یعنی میخواد بگه که نه اینکه ساعت من، یعنی میخواد بگه الان ساعت 8 واقعا هم ساعت 8 منتها این با فرض اینکه خیال میکرد ساعت 5 داشت میگفت 8، پس کذب مخبری داشت، اما خبرش که خبر کاذبی نبود، مطابق با واقع بود. ولی در واقع در یه
چی؟ خبری هم داره، ممکنه لو با لو
به لحاظ این که امام اینو گفته که به خبری داره، اما به لحاظ حکایت از واقع که نداره، واقعش ممکنه نماز جمعه با این که این راوی خطا میکنه یا دروغ میگه که امام صادق اون زمان فرمود، امام صادق ممکنه یه زمان دیگه ای فرموده باشه، در لو ممکنه این ثبت شده باشه. از کردم مثال روشن برای این بحث، بحث اختلاف نسخه که میدانیم یکی از این دو نسخه مطابقت با واقع نداره. خب در این صورت مرحوم آزی و هر دوم دلالتش صریحه، نیازی به کمک گیری از حجیت ظهور و بنای بر حجیت ظهور نداریم. در این صورت حرف مرحوم آزیا این بود که اطلاق دلیل حجیت این مورد رو شامله، بر اساس این که مانعی نیست و صرف علم به کذب احد ما نمیتونه مانع باشه. بعد ایشون فرمود بله، چرا تنافی بین این دو دلیل در حجیت نیست؟ چون دلالات التزامی بر نفی دیگری نداره، ولذا اگر حتی در موارد کذب خبری دو قضیه، اینجا موارد کذب خبری نبود، کذب مخبری بود، در موارد کذب خبری هم اگر دلالات التزامی شکل نگیره مانعی از حجیت نیست و مثال زد بر قضیه به مسئله اقرار. مطلبی رو که ایشون اضافه کرده و دیروز از قلمم افتاد عرض کنم اینه که ایشون فرموده اگر جایی کذب مخبری هست ولیکن احتمال صدق خبری وجود داره، یعنی احتمال مطابقت با واقع در هر دو خبری که یک کدومش حتما مخبر مشتبهه و در صدد کذب بوده یا خطا، ایشون فرموده خب اینجا این که گفتیم حجیت، اگر بنا بشه مکلف تمکن از جمع بین این دو در امتثال نداشته باشه، اینجا حکم تزاحم بار میشه. یه راوی اخبار بده از وجوب حفظ نفس محترمه، یک راوی هم اخبار بده از حرمت مثلا تصرف فی مال الغیر، میدونم یکی از این دوتا خطا کرده اما احتمال میدم دو مضمون واقعا صحیح باشه، من نمیتونم جمع بین این دو در مقام امتثال بکنم، مسلمانی داره دست و پا میزنه، یا باید او رو نجات داد پس خطاب لا تغضب مختل میشه امتثالش، یا اجتناب از قصد کرد لازمش موت اون طرف و عدم انقاض اوست. ایشون فرموده اینجا حکم تزاحم بار میشه، با اینکه میدونم یکی صادر نشده، با اینکه میدونم یکی از این دو کلامی که دو راوی دارن نقل میکنن یکیش خطاست یکی اشتباهه، اما احتمال میدم حکم واقعی باشه ولو این به صورت خطا گفته. ایشون فرموده اینجا احکام تزاحم بار میشه، چرا؟ برای اینکه دلیل حجیت مورد رو مثل موردی که یقین به عدم صدور احد هما ندارم چطور احکام تزاحم بار میشد؟ صدق العادل دو خبری رو که احتمال میدم هر دو صادر باشه، نه هر دو صادق باشه یعنی مطابق با واقع باشه، احتمال میدم هر دو صادر شده، چطور دلیل حجیت هر دو رو میگرفت و منتهی به تزاحم میشد؟ به چه نکته ای اونجا حکم به تزاحم میکردیم؟ میگفتیم اطلاق دلیل اقتضا میکنه حجیت رو مگر به مقدار عدم امتثال دیگری، ولذا تقیید میشد به ملاک تزاحم. جایی که علم به عدم صدور یکی از دو خبر دارم اما احتمال میدم صدق مضمونش رو و مطابقت مضمونش رو با واقع، یعنی در لوح احتمال میدم همچین جعلی وجود داره، جعل وجوب انجا و حرمت غصب،
شرطی که مدلول التزامی نداشته باشه، شرطی که این دو خبر مدلول التزامی نداشته
باشه. بله دیگه، بله دیگه، او اگر باشه منتهی به تکاهب میشه. فرض اینه، ملاک اینه که دو خبر احتمال صدق مضمونش هست در عین اینکه علم به عدم صدور یکی از اون دو خبر هست. ایشون میگه صرف علم به عدم صدور مانع حجیت نیست، نه در باب غیر تزاحم نه در باب تزاحم، یعنی حتی در مورد قصور قدرت مکلف از جمع بین دو مضمون خبری که علم به عدم صدور احدهما هست، اگر مکلف قدرت نداره باز احکام تزاحم باید بار بشه. اینو ایشون فرموده. بعد فرموده هاذا اذا کان خبران نصین، اگر این گونه بود حجیت هر دو ثابت میشه و محکوم به احکام تعارض نخواهد بود، نه در مورد جمع عرفی احکام جمع عرفی برش جاری میشه، یعنی اگر شما یه عام میدارید یه خاصی دارید، میدونید یکی از این دوتا صادر نشده، اگر بدانید چون اینجا به لحاظ علم به مخالفت احدهما للواقع اگر فرض شد احکام تعارض، ولی اگر نه علم به مخالفت احد احمال الواقع نداری، اینجا احکام تعارض جاری نمیشه. و اما اگر احد هما ظاهر باشه و دیگری نفس باشه، یا هر دو ظاهر باشه، فرقی نمی کنه. ایشون می فرماد دیگه اینجا مقتضای اصل در ظاهر این تساقطه، در ظاهر و نفس سقوط ظاهر و حجیت نفسه، اما در ظاهر این مثل چی؟ مثل امر به ظهر و امر به جمعه. خب امر به ظهر نفس در وجوب ظهر نیست، ظهور داره، و امر به جمعه هم کذاله که وجوب هر یک از این دو نیازمند به اثبات حجیت ظهوره. ایشون میفرماد در این صورت حکم به تساقط میشه، اونجایی که علم به عدم صدور احد ما، نه علم به کذب احد ما، علم به عدم صدور احد ما دارن. چرا؟ ایشون فرموده به این خاطر که اگر بخواد دلیل حجیت اینجا این دو خبر رو مثل فرض قبل بگیره، فرض قبلی که دلالت نفس بود، خب صدور، تعبد به صدور مبتنی بر اینه که ظهوری هم شکل بگیره اینجا و حجیت ظهوری هم مفروض باشه علی تقدیر صدور. چرا؟ برای اینکه اگر بنا بشه ظهوری فی البین نباشه، تعبد به صدور با اجمال لغوه. به من بگن که بنا بذار این دو خبر صادر شده که نتیجه صدور این دو اجمال باشه، که لغوه. پس بنابراین تعبد به صدور موقوف بر حجیت ظهوره، و حجیت ظهورم فرع صدوره، چون اگر بنا بشه صادر نشده باشه ولو تعبدن، تعبد به ظهور اثری نداره، مثل تعبد به ظهور در خبر ضعیف، در خبر غیر حجت اثری نداره. حجیت ظهور اونجایی که اثری برش مترتب نمیشه که لغوه. پس تعب لغوه دیگه، حجیت صدور موقوف بر اثبات حجیت ظهوره، چون اگر ظهوری فی البین نباشه صدور لغوه. اگر ظهوری باشه که حجت نباشه، ظهوری باشه که حجت نباشه، چیه خاصیتش؟ شما رو متعبد میکنه به صدور خبری که ظهورش حجت نیست. ظهور که ظهور مبتنی بر وضع و لغت، نه بر حجیت. ظهور معناش اینه که اگر الغام بشه حجیت، دلالت وضع برای این جهت شده. پس بنابراین تعبد به صدور فرع موقوف بر اینه که ظهور حجتی در بین فرض بشه، و حجیت ظهور مبتنی بر تعبد به صدوره، چون اگر بنا بشه تعبد به صدور فی البین نباشه، تعبد به ظهور در جایی که صدور مفروض نیست لغوه. این چه اثری میخواد برش مترتب بشه؟ این از قبیل تعبد به ظهور خبر ضعیف. صادر شده باشه، تعبد به صدورش، تعبد به صدورش چه اثری؟ چه اثری؟ چه برش مترتب میشه؟ شارع میگه این خبر حجته، بنا بذار از امام صادر شده. خب صادر شده که چه بشه؟ خیلی خوب، اثر عملیش چیه؟ پس بنا داریم منطور قطعا از امام صادر شده، دلیل حجیت موارد شک در صدور رو نمیگه تو رو متعبده به صدور میکنم. بله من میدونم بعضی ها از امام که هیچی، از خدای امام هم کلام مجملی صادر شده، اما با دلیل حجیت نمیخوام اثبات تعبد به صدور رو بکنم. یعنی مستلزمه، یعنی اگر بخواد اینجا حجیت باشه، کلام اینه که اثبات صدور تعبدن مستلزم عدم صدوره، یعنی یلزم من وجودهی عدمه. چون تعبد به اینوشون برمیگردونه به تعارض، چون تعبد به صدور منوط به تعبد به ظهوره و تعبد به ظهورم منوط به اینه که صدور در در جایی تعبد به ظهور هست که صدور مفروض باشه، اون جایی که صدور مفروض نباشه تعبد به ظهور معنا نداره. پس بنابراین دلیل دال بر صدور در فرض تحقق ظهوری که بخواد حجت باشه منو متعبد به صدور میکنه. و بما این که در این فرض یک کدوم این دوتا فرض اینه که علم، یعنی علم حجت نیست چون علم به عدم صدورش داریم.
حجت داریم علم به عدم صدورش داریم
میدونم. فرض اینه با فرض عدم حجیت یک ظهور، حجیتش مبتنیه بر صدوره و با فرض اینه که علم به عدم، نسبت به عدم صدور که من حجت دارم، نسبت به موافقت للواقع حجت بر نفی ندارم، اما نسبت به عدم صدور که هر کدوم نفی میکنه میگه صادر نشده. منتها گفتیم عدم صدور ملازمه با عدم مطابقت با واقع نیست، ولی عدم صدورش که درسته، صادر نشده.
خب
اب نداره
چی؟
اما میدونم یکی صادر نشده، پس اگر یکی صادر نشده پس ظهورش هم حجت نیست. چون صادر نشده نسبت به صدورش که حجت بر عدم صدور داریم، چون هر کدوم نفی صدور دیگری رو میکنن. من علم اجمالی به عدم صدور که دارم هر کدوم نفی صدور دیگری رو میکنه. خب عدم صدور مسابقه با عدم حجیت ظهوره، چون حجیت ظهور منوط به صدوره، پس هر کدوم حجیت ظهور دیگری رو نفی میکنه و لذا رفت برگشت به تعارض.
خبر صحیح که ظاهرا چه تفسیر کنیم؟
خبر صحیح که
ظهور
داره، نه خب حجیتش اینا حجیتش از باب این که دلیل
ظهورش بخواهیم حجیت بکنیم،
ظهورش حجیت بکنیم به بنای اغلا.
خب نه شرط گذاشتیم،
شرط گذاشتیم، شرط گذاشتیم اونجایی که تعبد به صدورم باشه، تعبد به صدورم با صدق العادل هست دیگه. منوط به حجیت ظهوره به بنای اغلاست، بنای و غلام بر حجیت ظهور در جاییه که تعبد به صدور به صدق العادل باشه. یعنی اینا اینطور نیست که منوط باشه به حجیت ظهور با صدق تا بگید مستلزم دوره، منوط به حجیت ظهور با بنای و غلا بر حجیت ظهور، نه حجیت ظهور با صدق العادل. دوری نیست در مقام این، در این مثال نمیشه، چون که حجیت ظهور منوط به تعبد به صدوره و با علم به عدم صدور دیگه موضوعی برای تعبد به ظهور وجود نداره، چون تعبد به ظهور حجیت ظهور در جاییه که صدور ولو تعبدن مفروض باشه، در حالی که دو دلیل نفی صدور هم دیگر رو میکنه.
بعد فرض می‌کنیم که الان در جهتیات فقط صدق العادله، اگه صدق العادل باشه
این حرفی
که زدن تو خبر صحیح هم گیر
می‌کنی، در خبر صحیح گیر نمی‌کنیم. اگر خبر صحیح نفس باشه،
اگه ظاهر باشه گیر می‌کنیم،
همشون گفت گیر می‌کنیم،
وارد نداره، وارد
نداره، هیچ اختلاف نصفی نه، چه گیری می‌کنیم؟
ما بنای و قرار بذاریم که یه صدق العادل فقط داشته باشیم و یه خبر صحیح
حجت نخواهد بود.
بله،
یعنی اگر بنا بشه صرف خبر صحیح باشه و اون مؤدا و مضمون که به ظهور حجیتش مفروض نباشه با صدق العادل، چون که صدق العادل منو متعبد به صدور میکنه، تعبد به صدور مادامی که حجیت و ظهور حجتی فرض نشه، حجیت ظهور علی تقدیر صدور لغو دیگه.
ما صدق العادل رو چه دردی میخوره؟
این فرد بدل حاضر اون جزء دیگر رو درست میکنه. اون جزء دیگر اینه که صدوری که موضوع حجیت ظهوره. اغلا میگن نه به این به این صدق نداره. اون بنای اغلا بر اینه که چرا بذاریم کنار؟ ما نمیخوایم با صدق میدونم صدق العادل میخواد چیکار بکنه؟ صدور رو اثبات بکنه.
ولی صدوری که ظهور حجت دارد زهور.
اگر میخواد ظهور حجت دارد به این معنا که حجیت دارد حتی به لحاظ صدور.
بله.
معناش اینه که خدا پس حجیت صدور لغو دیگه. معنای حجیت صدور به لحاظ اون ظهوریست که علا تقدیر صدور حجتو که اون تقدیرش رو صدق العادل درست میکنه. ولذا نتیجه میشه اگر دلالات دو خبر متعارض به ظهور باشه، چون هر یک از دو خبر صدور دیگری رو نفی میکنه و نفی صدور خبر دیگری مساوی با عدم حجیت ظهورشه، پس بنابراین شما میخواستید با اطلاق دلیل حجیت در دو خبری که علم به عدم صدور احدهما داشتید بخواستید چکار بکنید؟ اثبات حجیت هر دو رو بکنید. اونجایی که دلالت هر دو به نصوصیت نیازی به حجیت ظهور ندارید، دلیل حجیت میگه بنا بذار هر دو واقعیته، نمیگه هر دو صادر شده، میگه بنا تا شما بگید علم به عدم صدور احدهما دارم، تکاذب در صدور دارم، مفاد دلیل حجیت واقعیت دو خبری است که میدانم یکی صادر نشده. ولی در جایی که نیاز به دلیل حجیت ظهور داریم، کلام اینه که منو اگر بخواد متعبده به صدور بکنه، که بخواد اثبات بکنه مضمون رو، فرع اینه که یک ظهوری هم فی البین فرض بشه که میخواد بگه اون ظهور حجته، حجیت اون ظهور منوط به اینه که اثبات صدور بشه. برای اینکه اگر اثبات صدور نشد ظهور هم اثبات نمیشه. به خلاف موارد نص، اونجا ما نیازی برای اون مضمون به اثبات صدور نداریم، اون مضمون قطعیه، دلالت قطعیه، ما برای مطابقتش با واقع نیاز به دلیل داریم. صدق العادل آمده میگه اون مضمون مطابق با واقع. اما در قضیه ظهور برای اثبات صدور، اثبات اون ظهور هم نیازه و اثبات اون ظهور منوط به صدور دیگه. و به ما این که دو دلیل نفی صدور هم دیگر رو میکنن، میگه اون صادر نشده، نفی صدور همان و نفی حجیت ظهور همان. شما میخواستید با اثبات صدور ظهور رو به دنبالش بیارید، در حالی که ظهور منوط به صدوره. و اگر بنا شد صدور تعارض در صدور شکل گرفت که بین دو دلیل نسبت به صدور که دیگه تعارض هست، ولو نسبت به مطابقت با واقع هیچ تعارضی ندارن، چون هر دو ممکنه مطابق با واقع باشن، اما نسبت به صدور که تعارض دارن، چون علم به عدم صدور احدهما نتیجهش اینه که هر کدوم میگه اونی که صادر نشده اون دیگریه. پس عدم صدور همدیگر رو وقتی که متکفلن، یعنی عدم اعتبار ظهور رو. و اگر عدم اعتبار ظهور رو، خب چجور میخواید بگید حکم واقعی در این بین مطابق هر دو، مطابق هر دو ظهوری است که یکی از این دو ظهور حجت نیست و چون تعینی هم نداره هیچ کدوم حجت نیست. هذا اذا کان دلالت هر دو به ظهور و کذا اذا کان دلالت یکی به ظهور، که اون یکی مشمول دلیل حجیت و صدور نیست، چون صدورش منوط به حجیت ظهورشه، که حجیت ظهورش هم منوط به صدورشه. و به ما این که در صدور تکاذب دارن در این مورد، ولو نسبت به مطابقت با واقع تکاوب ندارن، اما نسبت به صدور که تکاوب دارن. پس نسبت به اون ظهوری که در ناحیه احد و دلیلین که یکی نفسه یکی ظاهر، اون ظهور نفی میشه به لحاظ این که صدورش نفی میشه، و وقتی که اون ظهور نفی شد شما اثبات واقعیتش رو نمیتونید بکنید. اما اون دلیل نصی که اون طرف ظاهر بود، اون نص رو چرا؟ اطلاق دلیل حجیت اونو شامله. چرا؟ برای که شما احتمال مطابقت مضمون شما واقع میدید. دلیل حجیت ملاکش اینه که خبری باشه محتمل المطابق للواقع، نه محتمل الصدور ولو به لحاظ مجموع. حالا اینجا که به لحاظ شخص اینم که احتمال صدورش به دلیل علم اجمالی وجود داره، ملغا نمیشد. ملغا میشد یعنی تأثیری در اسقاط حجیت نداشت، چون ملاک در حجیت احتمال مطابقت با واقع بود که در هر دو وجود داره، و علم اجمالی به عدم صدور مانعی از حجیت اون چه احتمال مطابقتش با واقع هست ایجاد نمی کرد.
صادر شده. اینو بگو صادر شده، اونم بگو صادر شده. وقتی دو تاشون صادر شده باشه، پس صدور دو تاشون وقتی صادر شده باشه حجت هم هست.
به لحاظ تعبد صدور دیگه.
صادر شده.
در جایی که هر دو احتمال مطابقت در با واقع داره میگیم صادر شده، یعنی نمیگیم صادر شده. در حقیقت میگیم هر دو مضمونش بر شما حجت. مضمون هر دو خبر بر شما حجته. بله، نمیخوایم بگیم که صادر شده. صدورش فقط به لحاظ مضمونشه. یعنی بگو این مضمون مطابق با واقع صدقه. صدق مضمونی ولو صدق مخبری نیست. صدق مضمونی. دلیل حجیت آمده صدق مضمونی رو بگه، نه آمده صدق مخبری رو بگه تا بگید من با علم من به عدم صدق مخبری و اشتباه و خطای او تعبد به صدقش معنا نداره. این حصیله فرمایش ایشون. عرض ما به مرحوم آغازی ها قدس سر رو دو مطلبه. یک جواب، جواب نقدیه. میگیم یا مرحوم آغازی ها، لازمه این کلام شما اینه که اونجایی که یه نفر آمده به ما خبر میده، میگه امام صادق دیدم از دولب امام صادق صادر شد وجوب جمعه، هیچ معارضی هم نداره، مستقیما آمد گفت امام صادق اینو گفت. من میدونم آقا دروغ گفته، این آقا امام صادق ندیده. دیدم امام صادق گفت، نه بابا، این آقا نه امام صادق رو درک کرده، نبود اون جایی که امام صادق حضور داشت، اصلا تو اون شهر نبوده. لازمه کلامشون اینه که اینجا اگر احتمال میدیم این مضمون مطابق با واقعه، درسته این آقا داره دروغ میگه که امام صادق دیدم اینو فرمود، اما احتمال میدم در واقع نماز جمعه واجب باشه، لازمه این کلام شما اینه که اینجا حجت باشه. آره، علم تفسیری. نگید اینم تو کلامش صریحا نفی کرده، نه، معناش همینه. چون ملاک حجیت چیه از نظر ایشون؟ ملاک حجیت صدق مضمونی و احتمال صدق مضمونی، نه صدق مخبری. حالا اجازه بدید، ملاک اینه که صدق مضمونی. شما در موردی که دو خبری باشه که علم اجمالی داریم به این که یکی صادر نشده، شما گفتید نه هر دو حجته، چون احتمال صدق مضمونیش هست ولو میدونم یک کدوم دروغ گفته، اما احتمال صدق مضمونی هست. پس در حقیقت دلیل حجیت دیگه اون مضمون محتمل المطابق للواقع، سواء اون کان المخبر صادقا در سماعش او لم یکن. خب معنای دلیل حجیت اگر این شد، خب اینجایی که یه نفره نه دو نفر، و این یک نفر و این یک خبر، میدانیم این آقا دروغ میگه، اما احتمال صدق مضمونش رو میدیم، باید مشغول دلیل حجیت باشه. شما میگید که خب تو کلام آزیا آمده بود شرط حجیت اینه که احتمال صدور باشه، و در مورد علم اجمالی هر کدوم به تفصیل در نظر بگیرید احتمال صدور هست. خب کلام اینه که درسته هر کدوم به تفصیل احتمال صدور هست، اما احتمال صدور هر دو که نیست. شما میگید مهم نیست بر ما، میدونم یکی صادر نشده اما در این حال حجته. پس این در حقیقت مردش به اینه که احتمال صحت مضمون بر شما ملاکه و بر شما دیگه موضوعیت نداره صدور. منتها عدم صدور در یک مورد معلومه به اجماله، در یک مورد معلومه به تفصیله. چطور شما در اون موردی که عدم صدور معلومه به اجماله میگید اما هر دو حجته؟ سرایت نمی‌کنید شما، در حالی که میدونم یکی صادر نشده. صرف این که اخباری که مضمونش احتمال، یعنی احدهما رو میدونم ولو احدهمای مردد، احدهما رو میدونم صادر نشده، اما در حقیقت ملاک حجیت رو احتمال صدق مضمونش قرار دادید. اگر اینه، این در مورد علم به کتب تفصیلی هم وجود داره. میدونم امام صادق به این آقا این کلمه رو نگفته، اما احتمال میدم امام صادق جای دیگه این مضمون رو فرموده یا امام دیگری این مضمون رو فرموده. خب شما باید بگید اینم حجته، با حال اینکه گفتنی نیست. مرحوم آقای سعد نقدی که کرده، ایشون فرموده اونجایی که علم اجمالی داریم، حرف آزیا جای علم اجمالیه به عدم صدور بود، آقای سعد نقد کرده به موردی که علم اجمالی نداریم دو خبره که این دو خبر صریحاً در رد هم دیگه. یکی میاد میگه که امام صادق اینو فرمود، دیگری میاد میگه نه اون اشتباه میکنه، امام صادق اینو نفرمود. یکی میگه امام صادق فرمود نماز جمعه واجبه، دیگری میگه اون آقا اشتباه میکنه، امام صادق بودم، اونی که فرمود اون آقا حضور داشت، وجوب نماز جمعه رو نفرمود، ظهر رو فرمود. ایشون فرمود لازمه کلام شما آزیا اینه که اگر احتمال بدیم هر دو حکم مطابق با واقع باشه، هم ظهر واجب باشه هم جمعه واجب باشه، ولو با تکاذب صریح دو خبر. فرد آزیا تکاذب دلالت التزامی بود، ولو با تکاذب صریح باید حجت باشه و این گفتنی نیست. خب این چه فرقی کرد با مورد اون حرف مرحوم آزیا؟ این خیلی با اون مورد حرف آزیا فرقی نداره. آزیا میگه من اینم میگم اب نداره هر دو حجت، ولو اینا تکاذب دارن، چون احتمال میدم حرفاشون مطابقه با واقعه. من این نقض بودنش بر آزیا خیلی حس نمی کنم، چون احتمال میدم آزیا اگر زنده بود به آقای سعد بگفت من اونم قبول داره. اینا با هم میگن اون دروغ میگه، اونم میگه اون دروغ میگه، بسیار خوب، اصلا هر دو دروغ میگن، یعنی هر دو اشتباه شنیدن. امام صادق نه ظهر رو گفته بود نه جمعه، روزه رو گفته بوده، اصلا هر دو اینا دروغ میگن، یعنی به معنای خطا میکنن. ولی در واقع یه جای دیگه امیرالمؤمنین فرموده ظهر واجبه و فرموده جمعه هم واجبه، هر دو واجبه. احتمال میدید مضمونشون مطابق با واقع باشه؟ ایشون میگه حجته. ولی ازا من فرقی بین مورد نقد آقای صدر بر آزیا و بین مورد کلام آزیا نمیبینم که بخواد نقد محسوب بشه. بلاویشون میگه این نقد، چون اغلا قصد هم دیگه اینجا حجت نمیدانه. چرا حجت نمیدانه؟ چه فرق تکاذب به دلالت صریح یا تکاذب به دلالت التزامی؟ ولی این موردی رو که من عرض میکنم این نقضه. چرا نقضه؟ به خاطر اینکه وقتی که بناست همین یک کلامه، این یک کلامی که معارض هم نداره، یک کلام گفته آقا فرمود نماز جمعه واجبه، میدونم این آقا اصلا نشنیده، کره نشنیده مطلبی رو، همینجوری حرفی زد در هوا. آیا اینجا دیگه کسی جرأت میکنه میگه به صرف این که احتمال میدم مضمونش در واقع ثابت باشه این حجته؟ این جواب نقضی. بل حل این که حجیت به بنای عقلاست، و حجیتی که به بنای عقلاست یه شرطشو اصفهانی فرمود، یه شرطش هم در رد آزیا اینجا من عرض میکنم. شرطی رو که مرحوم اصفهانی فرمود این بود که ما باید احتمال بدیم واقعیت رو، و در مورد علم اجمالی به کذب احد الامرین واقعا دیگه جعل حجیت برای متعدد جا نداره، چون حجیت به عنوان طریقه و وقتی که میدونم یکی واقعیت نداره، نه اینکه یکی صادر نشده واقعیت نداره، دو حجیت جا نداره. اینو من رو به اصفهانی فرمود. شرط دیگه حجیت اینه که احتمال صدق مخبر رم بدیم، بنای عقلا جایی معامله حجیت میکنن که علاوه بر این که احتمال صدق مضمونی و مطابقت با واقع بدن، احتمالم بدن این آقا راست میگه. اما اون جایی که من احتمال نمیدم این آقا راست بگه، ممکنه پا در هوا حرفش مطابق با واقع باشه اما این آقا راست نمیگه، بنایی از عقلا بر حجیت نیست. نظیرش اینو بگم و تمام. در باب حجیت فتوا گفتیم اگر یه طلبه فاضلیه میبینه این فقیه داره فتوا میده، مدرکش این روایته و میدانه این روایت دلالت نداره، که قولشون این فقیه یه جایی که همین روایت هم رد کرده، یا خود این طلبه به این مقداری شده که بتونه این روایت رو رد بکنه، میگه این فتوا این فقیه شاید مطابق با واقع باشه چون در لوح همین باشه، اما این روایت داله بر مطلب و حجت بر مطلب نمیتونه باشه. دیگه این طلبه از این فقیه در این مسئله نمیتونه تقلید کنه. چرا؟ چون حجیت فتوا به ملاک کاشفیت و طریقیته، و ملاک کاشفیت و طریقیت در فرض علم به خطای مدرک، نه در فرض علم به عدم مطابقت با واقع فقط. اونجایی که میدونم با واقع مطابق نیست، این آقا میگه که این کار حرامه، میدونم واقعا حرام نیست، خب فتوا برام حجت نیست دیگه. اینجایی که احتمال میدم واقعا حرام باشه اما میدونم این مدرکی که این فقیه مدرک فتواش هست این درست نیست، فتواش برام حجت نیست. ولذا کلام مرحوم آزیا در حجیت در موارد ظهور به صرف احتمال مطابقت با واقع کلامی است که قابل التزام نیست، ولذا مقتضای اصل حتی در موارد علم به عدم صدور احده ما منطقه بگیم تساقط بگیم، یا به عبارت اخرى بگیم قصور مقتضی حجیت نسبت به اطراف علم اجمالی به عدم صدوره. والحمد لله رب العالمين. يقع الكلام فردا إن شاء الله در أصل ثانوي.